برنامه
نشسته نقد کتاب مقدمه ای بر ژنتیک باستان شناسی تالیف جناب دکتر کمال الدین نیکنامی و سرکار خانم دکتر مریم رامیرزنی. این نشست از طرف گروه باستان شناسی شورای بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شده. ناقد عزیزی که در خدمتشون هستیم جناب آقای دکتر جواد حسین زاده سادتی، استادیار قرون باستان شناسی دانشگاه کاشان هستند. از ایشون بسیار سپاسگزارم که رنج سفر رو برای حضور در این نشست متحمل شدن. آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون. خیلی ممنون، متشکرم، سلام میکنم، تشکر میکنم از شما و شورای بررسی متون و همچنین پژوهشگاه علوم انسانی و البته دوستان در انجمن علمی باستان شناسی کشور که ایده خوب نقد کتابای باستان شناسی رو مطرح کردن و ما برای اولین جلسه با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی کتابی رو که در نظر گرفته بودیم مقدمه برای ژنتیک باستان شناسی بود و امیدواریم که این سلسله نقدها به طور منظم با همکاری برگزار بشه. در خصوص کتاب هم بگم که حالا کتاب چرا انتخاب شد. خب کتاب جدی هستش، کتاب به اصطلاح اولی کتابی هستش که در این زمینه تألیف میشه به اصطلاح و گزینه خوبی هستش تا ما به نقاط قوت و نقاط ضعف کتاب بپردازیم و کار رو برای دوستان علاقمند به این حوزه اندکی روشن‌تر بکنیم که اگر چون به تازگی اشتیاق خیلی زیادی به ژنتیک باستان شناسی در هم سطح دانشجویی هم سطح پژوهشی تو کشور انجام شده و این کتاب با توجه به ویژگی که داره میتونه خیلی مفید باشه، به همین خاطر نقد کردن کتاب که الان من در مقدمه میگم باعث میشه که شما بدونی که یک اثر و یک کتاب چه نقاط قوتی داره و چه نقاط ضعفی داره. این هم به درد مخاطبان کتاب میخوره و هم به درد نویسندگان کتاب میخوره که در چاپهای بعدی در کارهای بعدی بر نقاط قوت و نقاط ضعف آگاه باشن و اونها رو بتونن به اصطلاح برطرف بکنن یا تقویت بکنن. من برای این بخش یه درآمدی در نظر گرفتم. ببینید، ما زمانی که بحث نقد، انتقاد، کریتیک میاد توی به اصطلاح ادبیات دانشگاهی ما، یک حالت بدبینی خیلی ظریفی توی پشت این واژه انگار هست و البته خب خیلی چیز غریبی هم نیست، یعنی امر غریبی هم نیست. چرا؟ چون ببینید، اینکه شما یک اثر رو نقد بکنید زمانی در غرب جا افتاد که بعد از چندین دهه و حتی یکی دو سده تلاش علمی اندیشمندان غرب به جایی رسید که نیازمند این بود که آقا این چیزایی که ما داریم میگیم و به عنوان علم یا دانش در نظر میگیریم آیا وحی منزله و کاملا درسته یا باید با نگاه انتقادی بهش نگریست. و این تو اون بستر اجتماعی، بستر آکادمیک جا افتاده. برای جوامعی مثل جوامع ما که هنوز نه ما از نظر رفتارهای اجتماعی خیلی مدرن و یا توسعه یافته هستیم و نه از نظر آکادمیک اون تجربه و اون تاریخ رو داریم، مفهومی به نام نقد خودش مسئله ساز میشه. چرا؟ چون شما هنوز جامعه در حال تغییر هستیم، جامعه که ساختارها و نهادهای اجتماعیمون و سازمانهای اجتماعیمون در حال گذار از یک دوره‌ای بوده که به دوره سنت که خیلی پابرجا بوده به دوره مدرن هستیم و شما میبینید در ساختار سنتی نقد جایگاهی نداره، اصلا موقعیتی نداره. شما به کسی نمیتونید نقد، یعنی مخالفت. در صورتی که در جامعه مدرن، در جامعه توسعه یافته، در محیط آکادمیک توسعه یافته، نقد یعنی پالایش، یعنی بله، یعنی به جلو رفتن با نگاه احتیاط‌آمیز. نقد به این معناست. و ما هم زمانی که در انجمن علمی و دوستان در پژوهشگاه اینجور یک نشریه تخصصی برای نقد کتب در نظر گرفتن به این هدف هست، نه به هدف مخالفت، به هدف تخریبی، به هدف به اصطلاح با نگاه منفی، بلکه هدف این هستش که ما آثاری که به عنوان دانش به خدمت مردم، به خدمت دانشجو ارائه میشه، این آثار تا اونجایی که ممکنه باید تنقیح بشن، باید غربال بشن و سره از ناسره جدا بشن. و هدف هم این کار هم این هستش. چرا؟ چون من دیدم که تو بعضی از فضای مجازی بحث این بود که اوکی چرا مثلا حالا از این کتاب، چرا مثلا حالا فلانی حتما داره نقد میکنه اینا. هدف این هستش. و نکته خیلی مهمتر، ببینید زمانی که شما دو نوع نقد، نقد رسمی هستش نقد غیر رسمی. نقد غیر رسمی مثل اینکه شما تو جلسات توی فضای مجازی شما یه کتاب رو میخونی، میگه اگر مثلا من این کتاب رو خوندم این کاستی رو داشت، و توی اون فضاها به صورت صمیمی، دوستانه و گهگاهی البته ممکنه خصمانه نقد بشه و بررسی بشه. و یه بحث از نقد، نقد رسمیه، آفیشاله، یعنی از شما یک مجله، یک مؤسسه، یک به اصطلاح سازمان از شما میخواد که فلان اثری که من درآوردم یا فلانی درآورده در حوزه ماست، این رو بیاید نقد بکنید. و زمانی که یک نقد به طور رسمی درخواست میشه، یک چارچوبی رو باید رعایت کنه که معمولا ما هم با رسون چارچوب این کار رو میکنیم که از شما معمولا میخواید یک معرفی رو از اثر داشته باشید که اثر رو طرف که هنوز نخونده، مخاطب نخونده، بدونی که خب این اثر چند صفحه، چند فصل داره، موضوعش چیه، چجوری و مشخصات کلیش، و بعد به شما میگن نقد سوری و ساختاری بکنید. یعنی شما بیاید نقاط قوت و ضعف ساختاری که شکلی که صورتی که اون محتوای اثر در اون ریخته شده رو نگاه بکنید، چه کاسی هایی داره، چه نقاط قوتی داره، این هر دوتا رو باید بگید و سپس به نقد محتوا بپردازید، یعنی به کانتنت، که این آنچرا که در این صورت، در این قالب، در این شکل و در این ساختار به شما ارائه شده، این محتوا با این ساختار سازگاری داره، میخونه و این محتوا های محتوای درستی هستش، محتوا به خوبی ارائه شده، محتوا نو هستش، نگارنده از بر محتوا مسلط هستش، بر منابع مسلط هستش، چه نقاط قوتی داره، چه نوآوری هایی در محتوا هست و چه نقاط ضعفی داره. یعنی ساختار یک اثر رو وقتی به ویژه اثر تألیفی رو به شما میدن، از مقاله باشه، گزارش باشه، کتاب باشه، ترجمه باشه، حالا ترجمه البته یکم متفاوته، ولی با این حال با این نگاه به شما، یعنی از شما میخوان به من یک ناقد دیگه، اونجا مباحثی مثل مباحث خصم و مباحث دشمنی یا مباحث حتی مثلا تعریف و تمجید بیجا هم بعداً دوباره توسط داور نگریسته میشه، یعنی نقد دوباره داوری میشه. و به همین خاطر معمولاً نقدهای رسمی معمولاً به انصاف نزدیکتر هستن. به همین خاطر وقتی که ما شروع کردیم به نقد یک اثر، مهمترین مسئلهش انصافه که باید رعایت بشه، که نقدهای رسمی مکانیزمهای مختلفی دارن که این انصاف دور نشه. در این کتابی هم که ما انتخاب کردیم، خب شورای بررسی متون از من تقریبا پارسال بود خواسته بود که این کتاب جزء کتابای انتخاب شده برای نقد بود که من در قالب یک مقاله ارائه کردم که امیدواریم که منتشر بشه و در خدمت دوستان برسه. در مورد معرفی اثر، من سه تا به اصطلاح نکته رو گفتم. یکی هستی شناسی اثره، این اثر به چه خاطر الان باید در میاد، چرا 10 سال پیش در نیومد، چرا 30 سال پیش در نیومد و الان مثلا سال 1385 یا 2016 در اومده. از این نظر اثر کاملا بجاست، یعنی کتاب خوبی هستش. ما چند سالی هستش که با این دانش آشنا شدیم، دانش ژنتیک، باستان شناسی، آرکوژنتیکس آشنا شدیم و اشتیاق فراوانی چه از سوی باستان شناسان، چه از سوی انسان شناسان، چه از سوی ژنتیک دانان و زیست شناسان برای فعالیت و کار در این شاخه وجود داره. یک مثلا اشتهای خیلی خوبی هست و به این خاطر این اثر به شدت خوشموقع بیرون اومده و از این نظر این هستی شناسی اثر به موقع است. هدف اثر هم چه بود؟ هدف اثر همونجور که توی عنوان کتاب هست، مقدمه‌ای برای ژنتیک باستان شناسی. زمانی که اینتروداکشن مقدمه میاد، یعنی که اثر میخواد در مورد مبانی، روش‌ها، تاریخ، به اصطلاح پرسش‌ها، آن اصول زیربنایی که در این حوزه هست میخواد به اونها بپردازه. یعنی وقتی شما میگید مقدمه برای ژنتیک باستان شناسی، مطمئنید که اثر مخاطبش مخاطب خیلی تخصصی نیست، ایده خیلی جدیدی نداره، بلکه اومده روی مبانی تمرکز کرده و میخواد این رشته رو، این شاخه رو، این روش رو، این مفهوم رو، حالا هر آنچه که موضوعش رو معرفی بکنه. و از این نظرم کتاب وقتی نگاه میکنی ورق میزنی واقعا کتاب خوبی هستش. نگاه میکنی کاستی داره ولی کتاب واقعا خوبی هستش. مخاطبش هم یعنی با توجه به متنی که داره، با توجه به فصلایی که داره، مطالبی که انتخاب شده، تیترایی که انتخاب شده و محتوا، واقعا با مخاطب سازگاره. یعنی این سه تا جنبه رو که من دارم نگاه میکنم خدمت شما، واقعا از نگاه مثبت میشه بهش نگریست و کاملا به جا هستش. کتاب از نظر ویژگی‌های سوری و شکلی و به من سراغ محتوا میرم، کتاب خب سال توسط سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی تدوین شده، چاپ کاملا معتبره، تقریبا معتبرترین انتشارات در حوزه کتب انسانی هستش. 1385 کتاب کاملا نو هستش، قطع کتاب وزیری 95 ببخشید 95 اشتباه هست، قطع کتاب وزیری هستش. خب و نکته 423 صفحه هستش، یعنی حجمش هم حجم خوبی هستش که بشه یه دانشجو رغبت بکنه که بره سراغش و بخونه. کتاب نکته خیلی خوبی داره که مصور نزدیک 150 تا تصویر داره، نزدیک 17-18 تا نمودار داره، از ویژگی کاملا مثبت این کتاب هستش و به خوبی، یعنی شما وقتی کتاب رو میخونی کتاب خسته کننده نیست. طرح جلد کتابم به خوبی طراحی شده، کتاب جذابه، ولی یه نکته روی طرح جلد هست که شما خب بالاخره سه تا باندی میبینید که اون باندهای ATCG باندهای مثل بازهای گوانینی هستن که نماد DNA هستن و خیلی معروفن، تقریبا گران جزء بدیهیات این حوزه هستش، ولی اون جمجمه‌ای که الان روی کتاب هست جمجمه یه آردیپیتیکوس رمیدوس هستش که عکسش توی ویکی‌پدیا اگه برید نگاه بکنید هست. و خب شما میدونید که آردیپیتیکوس رمیدوس یه موجودی هستش که تقریبا بین 5-5.5 میلیون سال پیش تا 4-4.5 میلیون سال پیش زندگی میکرده. به نظر شاید موجود دو پا باشه، ولی در تاریخ تطور و فرگشت انسان مثلا جزو اون شاخهای اصلی به حساب نمیاد. خب و نکته مهمتر اینه که ما از اینا فسیل داریم، یعنی استخوان نداریم. یعنی اگر در نگاه اول از نظر مخاطب عام خب گویاست جلد، اما یک کمی شما یک کمی تخصصی نگاه بکنید میشد به جای این جمجمه یه جمجمه یه انسان هوموسیپینس رو یا حتی نئاندرتال رو یا موجوداتی که مثلا منقرض شدن رو گذاشت در کنار همدیگه که با محتوا و با این عنوان سازگارتر میشد. اگر این کار بشه برای جلدایی بعد به نظر خوب باشه. از نظر اصول نگارشی و ویرایشی کتاب واقعا شما نگاه میکنید به شدت غلط املایی کم داره، جا افتادگی کم داره. این نشون میده که ویراستار به شدت تلاش کرده که از این موارد اجتناب بکنه و زحمت کشیده، اما یه سری نکات هست که باید اگه اجرا بشه برای چاپای بعد خیلی خوبه. از جمله پانویس نکردن، ما چون کتاب تخصصی است بسیار از عناوین، اسمها، مفاهیم که برای اولین بار مخاطب باهاش آشنا میشه انگلیسی پانویس نشد و ما انتظار داریم برای چنین کتابهایی که این کار انجام بشه و اگر انجام بشه به شدت بر نقاط قوت کتاب مثلا اضافه میکنه. کیفیت صفحه عربی در کل خوبه، یعنی واقعا قابل قبول. شما نگاه میکنید باز میام کتاب معلومه حرفه‌ای صفحه عربی شده، فقط و فقط فصل 8 کتاب که در خصوص مثلا چیز هست، در مورد خود کارهایی هستش که نگارنده دوم کتاب خانم رمضانی خانم رمضانی زحمت کشیدن انجام دادن تو کارهای خودشون توی آزمایشگاه هستش. شما تصاویر رو نگاه میکنید، هم تصاویر کم کیفیت و گهگاهی حتی بی کیفیته و هم صفحه آراییشون به شدت، یعنی عکس‌ها تا نامنظم چیده شده، قطع عکس‌ها با صفحه نمیخوره و کاملا بی نظم فصل هشتم، ولی سایر بخش‌های کتاب به شدت صفحه آرایی با نظم خاصی. من نمیدونم چرا این فصل به این شیوه اجرا شده که امیدوارم توی مثلا چاپ های بعد. یکی از ویژگی خیلی خیلی خوب کتاب که اصلا یکی از ویژگی امتیاز بخش کتاب از واژه‌نامه توصیفی هستش که در آخر کتاب اومده و شما حتی زمانی که کتاب داوری میشه برای امتیازدهی رسمی در دانشگاه، داشتن واژه‌نامه توصیفی و ایندکس در آخر جزو مواردی هستش که کتاب شما رو چندین امتیاز بیشتر بهش تعلق میگیره و این کتاب این رو داره و به شدت این کتاب خوبه، به ویژه از اونجایی که مخاطب کتاب دانشجو هستش. شیوه ارجادی در کتاب نزدیک 550 تا ارجا داره و اکثریت ارجا مال 20 سال اخیر و به شدت از این نظر کتاب قابل تحسین هستش و خیلی خوب هستش. کتاب شیوه ارجادی AMA هست، American Medical Association استانداردی که اون هست و این استاندارد بیشتر برای کتب پزشکی زیست شناسی به کار میده، اما در با توجه به اینکه بعضی از مباحث کتاب در حوزه علوم اجتماعی انسانی هستش، مباحث انسانی، به نظر مثلا از شیکاگو هم استفاده میکرد، سبک شیکاگو هم استفاده میکرد بعد نبود، یا API هم استفاده میکرد خوب بود. تفاوتش اینه که شما مثلا شیوه AMA که برای کتب پزشکی اینا هستش، توی کتب پزشکی شما خیلی نیاز نداره که نگارنده یه مقاله مثلا بدونی، خب خیلی مهم نیست نگارنده، که اون محتوا مهمه. به همین خاطر یک عدد میذارن در متن و در پینوشت یا در کتابنامه عدد رو جلوش رفرنس رو کامل میارن. اما در علوم اجتماعی و انسانی نظر مهمه، نظریات مهمه، نظریه پرداز مهمه، آدمی که اون حرف زده مهمه. به همین خاطر شیوه شیکاگو یا شیوه APA که اسامی نگارندگان رو میاره، میاره اونجا میذاره، میگه آه این حرفی که من دارم میزنم رو از فلانی گرفتم و شما این آها وقتی نویسنده رو بشناسی تاریخ تفکر فیلوژنی تفکر نگارنده رو میدونی که آها این فلانی مثلا ساختارگرا است، فلانی کارگرگرا است، فلانی مارکسیست، فلانی مثلا لیبرال، از چه نگاهی داره. به همین خاطر به نظر کتاب اگر از شیوه شیکاگو یا API استفاده بکنه بد نیست برای نگارش بعدی. در مورد ارجاع یک بی‌نظمی شما می‌بینید در ارجاع، البته خوبه در مجموع کلیت کار خوبه، ولی چندین مورد مثلا ارجاع تکرار شده، ارجاع مثلا ارجاع 11 به ارجاع 33 یک فرقی نداره، یا گهگاهی ارجاع نصفه، یعنی مثلا اسم نگارنده اومده، اسم سال اومده، دیگه بقیه کتاب نیومده، گهگاهی اشکالات املایی داره، بعضی از به اصطلاح واژه ها و کتاب یا اسامی با حروف کاملا بزرگ نوشته شده انگلیسی، بعضی هم کوچیک، یعنی استاندارد. از این نظر اینم باید تو بی‌نظمی توی مثلا ارجاع دیده میشه که اینم باید اگه رفع بشه به هر حال خوبه. فصول کتاب، کتاب شامل 10 فصله، اگه من برای شما بخونم، شامل از فصل اول شامل اینکه این کتاب چه کمکی به باستان شناسا میکنه، فصل دوم اساس دی ان ای هست، فصل سوم دی ان ای باستانی، فصل چهارم مطالعات انسان شناسی مولکولی، فصل پنجم ارتباطات ژنتیکی، فصل ششم ارتباطات ژنتیکی ایرانیان، فصل هفتم فراتر از انسان شناسی، و فصل هشتم مطالعه عملی ژنتیک باستان شناسی در ایران، فصل نهم هم که نتیجه گیری، و فصل دهم هم که واژه‌نامه توصیفی است. وقتی فصول رو نگاه میکنید یکی از چیزایی که یک کمی توی چشم میزنه اندازه فصل هاست. شما اگر با یک انتشار معتبر کار بکنی که به شما سفارش کتاب بده، به شما میگه که من از شما 10 فصل میخوام و این تعداد کلمه از شما میخوام و این تعداد کلمه باید بین فصول تقسیم بشه. این گونه نیست که شما یه فصل رو 10 صفحه بنویسید، یه فصل رو 100 صفحه بنویسید. اندازه و حجم فصل ها در پژوهش، حتی در مقالات، در پایان‌نامه ها باید متوازن باشه. در این کتاب به ویژه در فصل اول و فصل به ویژه سوم رعایت نشده. بخش دوم، فصل اول 10 صفحه است، فصل دوم تقریبا 132 صفحه است. خب و این یک کمی ساختار کتاب رو مورد تردید قرار میده که چی شده که یه فصل 10 صفحه هستش، یه فصل 130 صفحه است، بقیه فصل تقریبا خوبه، 30 40 صفحه، 20 صفحه، بعضی از فصلات بلندتر هستن، ولی با این حال این فصل دوم یا باید شکسته بشه به فصل‌های دیگه، فصل اول غنی‌تر بشه و به هر حال این نظم رعایت بشه. مورد دوم که هست، ببینید در مورد عدد، وقتی کتاب رو میخونید عدم انسجام رو میبینید. ببینید شما فصل اول دوم خوب کتاب چه کمکی به باستان شناسی میکنه، فصل اول تقریبا مقدمه است، فصل دوم خوب اساس دی ان ای، فصل سوم وقتی میاد دی ان ای باستانی میاد در مورد مطالعات انسان شناسی مولکولی فصل 5 4 صحبت میکنه که ژنوم نئاندرتال و ژنوم انسان امروزی، و بعدش میاد در مورد ارتباطات ژنتیکی حرف میزنه. یعنی هنوز داره در مورد بیسیک حرف میزنه، یهو یه فصل داره میاد ژنتیک ایرانیان ادامهش، و بعد فصل ششم میشه، فصل هفتمش میشه فراتر از انسان شناسی، دوباره در مورد بیسیک و کاری که در مورد اهلی شدن و به ویژه اهلی شدن گیاهان و حیوانات مثلا صحبت میکنه. دوباره فصل هشتم دوباره برمیگرده به مطالعات عملی ژنتیک باستان شناسی در ایران. خب یه به هم ریختگی. اگر من فکر میکردم مثلا اگر فصل پنجم با فصل مثلا بیاد قبل فصل هشتم، ساختار کتاب خیلی بهتر میشه. یعنی کتاب یک از طرف دقیقا فصل و عنوان که نگاه میکنه یک دستی دوش قرار میگیره. فصل نتیجه گیری هم که من نگاه کردم، ببینید کتاب های اینتروداکتری یا کتاب های مقدماتی که شما برای مبانی مینویسی معمولا فصل نتیجه گیری ندارن. نتیجه گیری رو شما برای کتاب هایی یا برای انتشاراتی در نظر میگیری که شما یه سری مقدمات رو یه سری تحلیلات رو آوردی و در نهایت میخواد از ترکیب مقدمه و تحلیل ها و مواد روشی که آوردی نتیجه بگیری. یعنی معمولا برای کتاب های تألیفی یا تصنیفی همچین نتیجه گیری وجود داره. کتابی که یه ایده جدید رو مطرح میکنن و یا جمع‌بندی یک سری ایده های مثلا قبلی هستش. در کتاب‌هایی که اگه شما نگاه کنید کتابی معمولاً مخاطبش دانشجوه، کتابای بیسیک مبانی بنیادینه، معمولاً آخر هر فصل یک جمع‌بندی می‌ذارن، یک خلاصه مطالب بذارن که مثلا طرف خواست مرور بکنه آخر فصل اینو نگاه بکنه. و این یه نکته. نکته دوم اینکه ترجمه فصل آخر همین کتاب بیشتر در مورد مطالعات ژنتیکی جمعیت ایرانیانه. یعنی تقریبا نتیجه‌گیری فصل ششم ازش نتیجه‌گیری کل کتاب باشه. اگر به جای نتیجه‌گیری، یعنی به جای فصل نتیجه‌گیری، یک فصلی به نام چشم‌انداز آینده در باستان شناسی، در ژنتیک باستان شناسی میومد، کتاب بسیار بسیار از نظر ساختار روونتر بود، داره چارچوب شکیلتری بود. به نظر من اگر مثلا بخوان داره ادیت های بعدی کتاب رو این کار بکنم، به جای نتیجه گیری در انتهای هر فصل یک خلاصه از مطلب بیاد، در انتهای یک فصلی به نام چشم‌انداز آینده ژنتیک بیاد و مطلب زیادی هم هست که این شاخه در مثلا 20 سال آینده ممکنه به کجاها ختم بشه. در مورد محتوا و درمایه، زمانی که شما میخواید کتاب، این و داخل پرانتز بگم، یک شما میخواید یک کتاب در مورد مبانی بنویسی، انتظار میره که نویسنده و نگارنده یک خودش در اون حوزه صاحب نظر، صاحب اثر، صاحب قلم باشه و خودش گام زده باشه، یعنی تو اون حوزه، تو اون وادی قدم زده باشه، کار تجربی انجام داده باشه، و در این حال چون مخاطب بیشتر عام، مخاطب دانشجو هستش، یک توانایی در نگارش هم باید باشه که بتونی مطالب پیچیده جدید رو تبدیل بکنی به یک سری مطالب که راحت فهمیده بشه. این سه تا ما انتظار داریم از یک تدوینگر، یک نگارنده، یک گردآورنده که چنین کتاب‌هایی رو به دست میگیره. و به نظر وقتی کتاب رو میخونی تا اندازه این برآورده شده، یعنی این هم باز جزء نکات مثبت کتاب است، برآورده شده و البته یک جاهایی مت از نظر روانی افت و خیز داره که گهگی من توی اون مقاله آوردم، ولی با این حال در مجموع میشه ارزیابی مثبتی داشت. و حالا بریم سر این از ویژگی های سوری کتاب. وقتی بریم سر محتوا، خب فصل اول رو شما نگاه میکنی، فصل اول اسمش چی هستش، عنوانش چی هستش و چگونه محتواش با این عنوان میکنه. فصل اول هست این کتاب چه کمکی به باستان شناسان میکنه. چون من خودم پایان‌نامه دکتریم در مورد دی ان ای باستانی بود و چند سالی تمرکز کرده بودم، من وقتی که فصل اول عنوانش رو دیدم، عنوانش به نظر من آشنا اومد که این که اینجوری من یه جایی دیدم، یه سرچی که توی منابع کردم دیدم که این کتاب فصل از کتاب عنوانی از یک کتابی است به نام DNA for Archaeologists، نویسندش خانم اسمیت و هورسبرگ هستش که سال 2012 چاپ شده بوده. کل فصل که فصل دوم باشه از صفحه 13 تا 22 برگرفته از صفحات 14 تا 19 این کتاب که جزء مقدمه است و 2012 چاپ شده. و متاسفانه من متوجه شدم که این کتاب هم ترجمه شده و به کتاب ارجاع داده نشده. یعنی 10 صفحه از این کتاب اقتباس شده و به ارجاعات اون 10 صفحه در اون کتاب ارجاع داده شده، به خود منبع اصلی که این مطالب از اونجا برگرفته شده ارجاع داده نشه. و این وقتی من داشتم کتاب رو میخوندم یکم منو دل سرد کرد حقیقتش، که چنین چیزی یا اشتباه بوده یا واقعا اتفاق افتاده. و به همین خاطر من زمانی که محتوا رو مرور میکردم با دقت بیشتری مرور کردم که این مطالب داره از کجا میاد، آیا حاصل نگارش، حاصل ذهن خود نویسنده است یا اینکه برگرفته از جاهای دیگه است. و خب شما اگر یک سری به روش پژوهش، کتابای روش پژوهش، اصول تحقیق، ریسرچ متدولوژی بزنید، شما یه چیزی داره اصول ارجادهی یا رفرنسینگ یا سایتینگ هست یا گفتاورد بهش میگن تو فارسی، که شما وقتی میخواید از یکی اقتباس بکنید این مطلبی رو چه اصولی رو باید رعایت بکنید. به هر حال آنچه را که تراوش ذهنی یک نفر هست، ایده ها صاحب دارن، مالک دارن. حالا گرچه ما تو ایران خیلی اینو به رسمیت نمیشناسیم، ولی اما در دنیا کاملا به رسمیت شناخته شده هستش و این رو شما باید رعایت بکنی. از جمله مهمترین قواعدی که هست میگن شما حق ندارید به طور این به این یه مطلبی رو از یک جایی بگیرید. اگر خواستید بگیرید یه سری قواعد رو باید رعایت بکنید. خب اگر شما خواستید رفرنس بدید به چی کار بکنید؟ این مفهوم اسمش پارافریز کردن. پارافریز کردن یعنی تو فارسی بهش میگن بازنویسی کردن. یعنی شما مطلب رو بخونید، ایده رو که گرفتید از صافی ذهن خودتون، از غربال ذهن خودتون بگذرونید و بعد با واژه‌های خودتون، با بیان خودتون اون رو چیکار بکنید؟ تبدیل بکنید به یک متن جدید با ارجاع به این که این ایده مال من نیست ولی فقط از زبان من هست. این ما بهش میگیم پارافریزینگ، که معمولاً انتظار میره وقتی شما ارجاع میدید از این کار استفاده بکنید. اگر شما نمیخواید فقط ایده رو بگید بلکه میخواید به خود متن رفرنس بدید، یعنی ارجاع این به این با همون واژه های یک نفر دیگه، برای شما قاعده گذاشته. گفتن اگر شما میخواید یه مطلبی رو بگید که در حد 3-4 خط، یعنی یک پاراگراف خیلی کوتاه هستش، شما حتما باید این رو بذارید داخل دوتا گیومه که مخاطب تو بفهمه این بیان، این واژه، این ترتیب قرارگیری واژه از زبان شما نیست، از ذهن شما نیست، بلکه شما از جای دیگه گرفتید و در آخر شما هم به اونجا ارجاع میدید. اگر مطلب شما بیش از یک پاراگراف هست، بیش از 3-4 قطع هست، یک اصل دیگر، یک قاعده دیگر در نظر گرفتن که شما حتما باید مطلب رو ایندنتیشن داشته باشه، یعنی تو رفتگی داشته باشه از مطلب اصلی کتاب، حتما به یک قلمه دیگه، حالا یا ایتالیک باشه یا بولد باشه، و حتما دو طرفش دوباره اون گیومها باشن، یعنی که معلوم من این یه تیکر کامل از یه کتاب دیگه برداشتم و اینجا به دلیلی من این رو گذاشتم که میخوام در موردش مثلا حرف بزنم. غیر از این باشه یعنی شما از مطلبی از دیگری استفاده کرده باشید، به اون رفرنس نداشتید باشید، یا به هر دلیلی ترجمه هم کرده باشید، مستاق چیزی هستش که ما در انگلیسی بهش میگیم پلیجریزم، یا در فارسی معمولا بهش میگن محتوا ربایی یا سرقت ادبی. و خب میدونیم که در اکثر کشورهای دنیا این یک جرم محسوب میشه، این تخلف نیست بلکه جرم محسوب میشه، بسته به میزان این جرم مجازات در نظر گرفته میشه و بستگی بین که شما دانشجو باشی، استاد باشی، دانشجوی اندرگراجویت باشی، دانشجوی مقاطع تحصیل تکمیلی باشی، مجازات های مختلفی برای شما در نظر گرفته بشه. مثلا اگر در پایان‌نامه شما مثلا چندی مورد این باشه، پایان‌نامه شما رد میشه در این حد. کتاب که باشه که شما میتونه صاحب اثر بیاد از شما شکایت بکنه و حتی زندانی هم داره، یعنی تا این حد این قضیه جدی هستش. سال 96 هم مجلس یک قانونی به نام قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی رو به اصطلاح مصوب کرده که باز هم اگر احراز بشه که اثری، منبعی، به اصطلاح کتابی، تألیفی اصول ارجادهی علمی رو رعایت نکرده، در خصوص شکایت مورد پیگر قرار میگیره. به همین خاطر ببینید مسئله خیلی جدی هستش، اینجوری نیست بگیم یه چیز اخلاقیه یا نه، کاملا قضیه جدی هستش. به همین خاطر حالا من این رو گفتم که برای دوستانی که حالا ممکنه این مطلب رو گوش بدن، بدونن که هم باید به عنوان یک آکادمیسیان، به عنوان حالا چه دانشجو باشه، چه استاد باشه، چه پژوهشگر باشه، باید بره و این اصول رو، این قانون رو ازش سر در بیاره، و دو اینکه با نگاهی که داره می نویسه این اصول باید رعایت بشه. رعایت نشه درد سرساز میشه برای هر زمان که باشه، این درد سرساز خواهد شد. به هر حال من تو کتاب وقتی داشتم میگشتم و با این نگاه میکردم، دیدم که فقط به فصل اول محدود نمیشه محتوای کتاب، از این نظر که داده که یک سری مطالب اومده و ارجاع داده نشده، از منبعی گرفته شده ارجاع داده نشده، و موارد زیادی هستش که من فقط بعضی از اینها رو که حجمش زیاد بود رو آوردم، ریز جزئیاتش رو تو مقاله آوردم. کتاب از صفحه 106 تا 111 برگرفته از یک مقاله هست به نام فیلوژنی و رسم درخت تکاملی که آقای شرافتیان این رو نوشتن، یه خانم شرافتیان، حالا من حضور ذهن ندارم، که توی مجله الکترونیکی چاپ شده، که از 5 صفحه کتاب مجله مقاله استفاده شده اما به مقاله رفرنس داده نشده، هم از تصاویرش استفاده شده هم از مطالبش. از صفحه 191 تا 193، 157 تا 159، 194 تا 196، 196 تا 197 از دوباره از کتاب دی ان ای فور آرکیولوژیست گرفته شده که کاملا این به این ترجمه شده گذاشته شده ولی به کتاب رفرنس داده نشده. دوباره از صفحه 238 تا 243، یعنی دوباره 5 صفحه از کتاب دی ان ای فور آرکیولوژیست گرفته شده و بخشش هم از دانشنامه ویکی‌پدیا گرفته شده که من بهش اشاره میکنم که یعنی با مدخل نیکولای دوم، اما با این حال اشاره نشده، به رفرنس داده نشده. فصل پنجم به طور کامل تر من از صفحه 244 تا 267 به طور کامل از صفحه 110 تا 129 کتاب دی ان ای فور آرکیولوژیست گرفته شده که باز هم به منابع این کتاب ارجاع داده میشه، ولی به جز دو صفحه، یعنی به جز صفحه 244 و 262 که به خود کتاب به منبع اصلی ارجاع داده، دیگه جای دیگه به کتاب اشاره نمی‌کنه. یعنی شما یه فصل از یه کتاب دیگه گرفته، دو جا فقط به اشاره شده. فصل هفتم کتاب که در من از صفحه 303 تا 318 رو شامل میشه، کاملا دوباره از صفحه 142 تا 151 کتاب دی ان ای فور آرکیولوژیست گرفته شده. تو این وسط فقط به دو تا کار حاجی زاده و حسین زاده به خود بنده به خود پینوام ارجاع میده، ولی به خود کتاب ارجاع نمیده. من شمارم نزدیک به 100 منبع تو همین تقریبا توی 15 صفحه 100 منبع از کتاب دی ان ای فور آرکیولوژیست گرفته شده، آورده اونجا گذاشته شده، ولی به خود کتاب دی ان ای فور آرکیولوژیست متاسفانه ارجاع داده نشده. و این به شدت با قوانین و قواعدی که ما از اصول نگارش علمی سراغ داریم ناهمخوان. جدا از این مواردی که من در خدمت شما آوردم که ما تقریبا شاید یک سوم کتاب یا شاید مثلا یک چهارم کتاب شامل بشه، کمتر و بیشتر یک پنجم، یه سری کپی ها و برداشت هایی هستش که ارجاع داده شده اما کپی و برداشت ها عین به عینه. یعنی مؤلف و به اصطلاح گردآورنده و نویسندان کتاب موظف بودن که اینایی رو که ترجمه کردن یا آوردن حتما اون گیومه رو میذاشتن که این عین به عین از یک مطلب دیگه گرفته شده، که شامل مواردی که من آوردم کلا مثلا شما نگاه کنید، حتی سرلوحه فصل دوم کتاب که بحث بین مثلا مندل و اوچیلدین که از کتاب امری گرفته شده ژنتیک پزشکی، حالا اون مثلا حتی اشاره نکرده بهش که از کجا گرفته شده. صفحه 59 تا 61، 113، 114، 132، 134، 172 تا 175 یکسره از پایان نامه سرکار خانم نغمه لسانی گرفته شده، به خانم لسانی البته ارجاع داده شده ولی مطالب این به این گرفته شده. صفحه 269 تا 289 ترمان 13-14 صفحه از یک مقالهی به نام گروگنی اتعال در مورد سال 2012 است در مورد جنتیک باستان شناسیه، در تمامی بندها به این مطلب اشاره میشه ولی ترجمه این مقاله است، گردآوری نیست. صفحات 152 تا 154 کتاب از کتاب زیستشناسی سلول مولکولی و مهندسی ژنتیک آقای مهدوی و دیگران که 1391 چاپ شده که به این منبع ارجاع داده ولی خب کپی این به اینه. 269 تا 289 کتاب هم که در مورد بررسی اقوام ژنوم ایران هستش، باز از همون مطلب گروگنی 2012 گرفته شده که ارجاع داده شده البته ولی خب این به این ترجمه شده. 288 تا 296 تقریبا نزدیک به 7-8 صفحه از درنکو 2013 گرفته شده که فقط یک بار در داخل متن به خود درنکو ارجاع میده ولی سایر ارجاعها به ارجاعات مقاله درنکو هستش که این هم باز مثل اون اصول چیز رایت نشده. در مورد حتی نتیجه گیری فصل نتیجه گیری کتاب که ما انتظار داشتیم دست کم این رو نگارندگان با قلم خودشون لااقل بنویسن، مثلا صفحه 347 تا 349 باز از مقاله درنکو 2013 گرفته شده، ترجمه و کپی هستش که به خود مقاله ارجاع میده، ولی با این حال از به ارجاعات مقاله ارجاع میده. صفحه بخش دیگر از نتیجه گیری یعنی 352 تا 355 از دانشنامه ویکی‌پدیا اقتباس شده که من جلوتر بهش اشاره میکنم و از مدخل هاپلوگروپ آر ترجمه و کپی شده. خب بالاخره اینم که اصلی در من جلوتر بهش اشاره میکنم. صفحه 356 هم که دوباره انتهای نتیجه گیری هست از باز مقاله درنکو 2013، یعنی عملا نتیجه گیری کار مقاله درنکو هستش. البته دوی مورد گفتم که اینا ارجاع داده شده هستن. دو صفحه آخر کتاب هم باز دوباره از کتاب DNA for Archaeologists دوباره اقتباس شده که اینجا دیگه بهش ارجاع داده نمیشه متاسفم. مورد دیگری که من زمانی که محتوا رو نگاه میکردم و با نگاه انتقادی بهش نگاه میکردم دیدم که یک سری منابعی استفاده شده که البته بهشون ارجاع داده نشده و منابع نامطمئن هستن. ببینید ما دانشنامه در مورد ویکی‌پدیا که اصلا اسمش هست فری انسایکلوپدیا، یعنی دانشنامه آزاد هستش، شما هر کسی که در هر حوزه تخصص داره میتونه به طور آزاد بره اونجا و این رو اصلاح بکنه، پیرایش بکنه، مطلبی رو اضافه بکنه، مدخلی رو بذاره، ترجمه بکنه اینا، که البته برای امر آموزش خوبه. یعنی مستند شما نگاه میکنه کمتر صفحاتی پیش میاد که اشتباه فاحش علمی داشته باشه، اما چون دانشنامه آزاده برای ارجاع دادن در مطالب و کتب علمی ازش استفاده نمیشه، ولی شما میتونید خیلی راحت کوتاه اگر دنبال این مطلب بگردید اونجا با خیال راحت تقریبا میتونید استفاده بکنید. به هر حال استفاده از این منبع اونم بدون ارجاع بهش باز نادیده گرفتن اصول نگارش هست. من صفحات رو آوردم، صفحه 49 تا 50 تقریبا 10 صفحه کتاب که شما همین رو در نظر بگیرید بخش زیادی از کتاب میشه در مورد اندوماکی میتوکندری هستش، به طور کامل از ویکی‌پدیای فارسی تقریبا کپی و پیست شد، یعنی واقعا تغییر شما توش نمیبینید. مدخل میتوکندری صفحه 130 از باز ویکی‌پدیای انگلیسی مدخل میتوکندریال ایو گرفته شده، 131 از دوباره 7 داتر اف ایو گرفته شده، 138 هم همچنین از وای کروموزومال آدم گرفته شده، 232 تا 237 از ویکی‌پدیای فارسی و انگلیسی به همراه هم هیومن اِوولوشن گرفته شده، و صفحه 352 تا 355 هم دوباره از هاپلوگروپ آر که بهش اشاره کردم. همچنین تصاویر کتاب و این بخش شما در مورد تصاویر شما میگن نه تنها باید از خود نویسنده اجازه بگیری، شاید حتی عکاس هم باید اجازه بگیری، یعنی تو موارد خیلی خیلی شدید حتی این کارم به شما مجبور میکنه. شما اگر مثلا تو ژورنال با ایمپکت فاکتور بالا بخواید مقاله بنویسید به شما میگن که اجازه عکاس، اگر عکس مال خودتون بگیرید عکس نگارنده، اگر عکس از دیگری هستش اجازه عکاس، نامه عکاس رو هم میخواید که موافقه که شما این رو توی کارتون استفاده بکنید. که شما نگاه کنید تصویر مثلا 236 238 239 از شرافتیان که گفتم اون مقاله فیلوژنی گرفته شده، ارجاع تصویر 241 نامه، یعنی یه تصویری گذاشتن که منبع تصویر نادرست، منبعش گذاشته ولی منبع نادرست، ارجاع اصلی کتاب مال حاج اتال 2000 که من کتابش رو داشتم، بخش مقالهش رو داشتم. تصویر 260 هستش، 41 هستش، 45 هستش و همه اینا از یک کتاب به نام Human Mitochondrial DNA and Evolution of Homo Sapiens که مال بندلت مال 2006 هست گرفته شده، ارجاع داده نشده. تصاویر 5161 5126 53 54 از کتاب DNA for Archaeologists باز گرفته شده که بهش ارجاع داده نشده. حالا در مجموع ما اینا رو بخوام کنار هم دیگه بذاریم، ببینید خب محتوای کتاب رو من جلوتر بهش اشاره میکنم، ولی از نظر ویژگی‌های سوری واقعا کتاب خوبی هستش. شکل و ساختار کتاب به جز اون مواردی که اشاره کردم کتاب به اصطلاح مناسبی هستش در این دوره برای این موضوع و با این مخاطب، یعنی ویژگی ساختارش که نگاه میکنی حجمش رو فونتی که به کار رفته، سفارایی که شده، عکس ها و تصاویر، حتی کتاب عکس های رنگی داره و از این نظر بسیار بسیار خوبه. قیمت کتاب که باز هم داره تلاش میکنه که برای دانشجو نگه داره، قیمت رو 20000 تومان 21000 تومان خیلی معقول است برای کتابی با 500 صفحه حجم و با این تصاویر. بعد رعایت اصول ویرایشی و سفارایی گفتم واقعا خوب انجام شده، کتاب اذیت نمیکنه خواندنش، اما به جز یه فصل 8 رو افتادگی ها، غلط های املایی، جافتگی بسیار بسیار اندک هستش. یعنی ویژگی های سوری کتاب بسیار قابل حتی میشه گفت پذیرش، قابل تحسین هستش. ویژگی های ساختاری که گفتم اندکی ساختار، چه از نظر حجم فصول چه از نظر ترتیب و چینش فصول اندکی باید به اصطلاح تغییر پیدا بکنه. در مورد ویژگی های محتوایی کتاب رو ببینید، اگر از نگاه مثبت بخوایم نگاه بکنیم، کتاب موضوعات متنوعی داره. تقریبا اکثر موضوعاتی که تو حوزه باستان شناسی ژنتی کار شده رو در بر میگیره و این خوبه. یک در مورد دی ان ای حرف میزنه، اصول به اصطلاح مطالعه دی ان ای، اصل دی ان ای از چی تشکیل شده، دی ان ای باستانی چی هستش. از این نظر کتاب واقعا به درد کسی که بخواد مطالعه بکنه میخوره. و نکته دیگه این که شما اگه بخواید الان مثلا اگر این کتاب نبود بخواستید در مورد این موضوع ژنتیک باستان شناسی مطلب فارسی پیدا بکنید، باید ده ها مقاله رو میخوندی و اینا پایان‌نامه رو میخوندی، ولی الان این کتاب زحمت کشیده شده، اینا رو گرد آورده کنار هم دیگه، یک جای یک منبع وجود داره. اما در خصوص روش شناسی کار، روش پژوهش، رعایت اصول پژوهش، کتاب به هیچ وجه قابل قبول نیست و تقریبا از نظر قانونی کتاب هیچ ارزش قانونی و علمی به این معنا تقریبا نداره و مطمئنن برای نگارندگان ممکنه نگارندگان رو دچار مشکل و چالش بکنه اگر صاحبان اثری بیان بخوان جدی کار رو پیگیری بکنن. در مورد این نکته که من در مورد محتوا بگم، یه جاهایی شما احساس میکنید کتاب یک دست نیست نگارشش، محتواش مثلا فصل اول وقتی میخونید میفهمید که کتاب از ذهن یک فارسی زبان بیرون نیومده بلکه ترجمه هستش، قشنگ رو متوجه میشید، ولی فصل دوم بهتر اندکی. فصل هشتم که در مورد روش آزمایشگاهی هستش که به نظر من اگر اشتباه نکنم این رو از پایان‌نامه خود خانم رمضانی احتمالاً باید باشه، خانم دکتر رمضانی، کتاب اشتباهات فاحشی داره از روش شناسی که من به بعضی موارد اشاره کردم. روند فصل 8 هم خیلی منظم نیست، بالا پایین زیاد داره، مفهوم نیست، منظم نیست که یه همچین مثلا نامنظمی، یک دست نبودن، روان نبودنی توی این تیکه دیده میشه که امیدواریم توی اگه انتشارات بعدی کتاب انجام بشه. ما همونجور که گفتم مهمترین کاستی که کتاب داره، مهمترین نقصی که کتاب داره، عدم رعایت اصول گردآوری و ارجادهی در مطالب هستش که من حساب کردم شاید کتاب کمتر از 20 یا 15 منبع، یعنی مجموع منابعی که من میتونم اینجا بگم که نویسنده نگاه کرده در کتاب، مدارک این که نویسندگان به این منابع ارجاع دادن و واقعا منبع رو نگاه کردن، شاید به 15 مورد برسه یا نرسه، 20 مورد 15 مورد برسه یا نرسه، ولی کتاب 552 تا رفرنس داره و این به هیچ و در هیچ با هیچ معیار و استانداردی قابل قبول نیست. نکته که من میخوام بهش اشاره بکنم اینی که این کتاب اگر ترجمه بود خیلی خوب بود، ترجمه از مجموع مقالات به شدت کتاب از نظر قانونن دارم میگم قانون از نظر به اصطلاح ارزش حقوقی به شدت کتاب ارزشمندی بود، هم محتواش و هم ارزش حقوقش، اما این اتفاقی که در کتاب افتاده باعث میشه که کتاب از نظر قانونی و از نظر ارزش حقوقی متاسفانه در دل نشینه و باعث میشه که شما وقتی کتاب رو میخونی با یک دل ناخوشی کتاب رو بخونی، با یک دل چرکینی کتاب رو ورق بزنی و نمیدونم واقعا چگونه میشه این مطلب رو از ذهن پاک کرد و کتاب رو مرور کرد. به هر حال من پیشنهادی که به اصطلاح برای نگارندگان دارم، از اصطلاح به عنوان یک کسی که چون آقای دکتر نیکنامی هم استاد بنده بودی و من مطمئنم آقای دکتر نیکنامی چون ایشون من درس روش تغییر رو با ایشون پاس کردم به تمام این اصول آگاه هستن ایشون مطمئنم خانم دکتر رمزانی من نمیدونم ولی دکتر نیکنامی مطمئنم یعنی آگاهانه به ما درس میدادن و مطمئنم آگاه بودن ولی اینکه حالا چگونه این مطالب از زیر چشمشون در رفته از خود ایشون باید پرسید ولی به هر حال کتاب از نظر محتوا من دارم میگم کاسیهایی داره بعضی از مثلا جاهایی نویسنده مثلا اشتباه کرده مثلا یکی از اشتباهی خیلی فاحش این بود که مثلا ایستر آیلند یکی از معروف ترین جزایر دنیاست جزیره ایستر به خاطر اون مجسمه های سنگی عظیمش به نام موا یکی از مراکز اصلی گردشگری دنیاست توی اقیانوس آرام کتابی داره چندین کتاب در مورد این جزیره نوشته شده و تو اقیانوس آرام هست جالب اینجاست که وقتی ترجمه شده احتمالاً تو ترجمه‌ای که اون داشتن ترجمه می‌شده اشتباه شده جزیره رو به عنوان جزیره ایسلند شرقی ایستر آیلنده ایستر که میشه خب شرق آیلندش اشتباهاً جزیره ایسلند شرقی ترجمه کردن و در اقیانوس اطلس چندین مورد از این اشتباهات هست که من میگم باز اونجا آوردم اون این چیزی که در ذهن من بود یا یه جای ترجمه کردن که مثلا یکی از کریم مولیس که برای اولین بار اومد دستگاه پی سی آر رو اختراع کرد که میخواست ببینید که دی ان ای چجوری خودشو بازسازی میکنه این کتاب اینجوری نوشته ولی ترجمه‌ای که دوستان ما نویسندگان کردن اینجوری ترجمه کردن که کریم مولیس به این فکر افتاد که چگونه دی ان ای خودش رو بیا درون سلول تکرار بکنه یه همچین چیزایی همچین مواردی هست که من بهش اشاره کردم جدا از این موارد کتاب اگر بخواد به عنوان یک اثر اصیل یعنی آتتنیک باشه اثر اصیل بخواد بیاد بیرون به نظرم یک فراخوانی رو میتونن نویسندگان بدن که کتاب جمع‌آوری بشه خیلی تعدادش زیادی هم نیست شاید 500 جلد باشه تقریبا 300 400 جلدش رو دوستان میتونن برگردونن کتاب این نکاتی که من حالا تو این نقد بهش اشاره کردم رفع بشه به این منابعی که ارجاع داده شده دوباره ارجاع داده بشه کاستی های نگارشی ویرایشی محتوایی انجام بشه و در نهایت با عنوان گردآوری و تدوین توسط این دوستان این دکتر نیکنامی و دکتر رمزانی بیاد بیرون کتاب بسیار بسیار ارزشمند خواهد بود اگر این موارد انجام بشه اگر نه کتاب در کارنامه علمی این دوستان به عنوان یک نقطه کاملا سیاه در نظر گرفته میشه و این پیشنهاد هست که من میتونم این دوستان داشته باشم اگر سوالی هست من در خدمت هستم
خب از